ناپذیر، نمیدونم سرزمین هایی که نمیدونم همیشه محفوظ هست، چراغ سبزی که به خیلی از مهاجرین نشون دادن که به اینکه آقا هر کی وارد سرزمین های اشغالی بشه ما حافظ جانش هستیم، آسیب نمیبینه و بچه‌های دیگه. لذا این افسانه که اونا درست کردن به اینکه آقا ما سرزمین امنیم، ما سرزمین بدون خطر هستیم، به طور حد هر اتفاقی، هر چالشی، هر ترقی اونجا در کنن، همه این پیمانه میده. چون آدمایی که تو سرزمین اشغالی هستن خیلی هاشون اصلا مال این سرزمین نیستن و با چراغ سبز اسرائیل اومدن. لذا تلاش اسرائیل و تلاش رسانه‌های جهانی حامی اسرائیل که در جبهه غرب بیشتر امروز معنا پیدا می‌کنه، اتش که تلاش کنن ویترین امنیت، ویترین حفظ و تمامیت ارضی و نمیدونم دست نخوردن این اصطلاحاً ببر کاغذی رو به نمایش در بیارن. ولی آنچه که مسلمه اینستش که لااقل بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تا امروز شرایط امنیتی اسرائیل نزولی تر شده است. یعنی هر دفعه که اسرائیل تلاش کرده خاطرات پیروزی های فرض کنید دعاهای قبل رو برای خودش و برای مردم منطقه و جهان به نمایش بگذاره، حمله ای کنه، جایی رو مثلا تسخیر کنه، جایی رو بزنه که اصطلاحاً براش امتیاز محسوب بشه، خوشبختانه در شرایط فعلی همیشه
نتیجه عکس داره.
در قسمت زیادش عمل کرد یا واکنش ها برعکس بوده است. مثل همین اتفاقی در غزه افتاد، اتفاقی که در جنگ های قبلی افتاد. یعنی اسرائیل همیشه تلاش کرده بگه من پیروز بلا منازعه میدان هستم، اما به دلایل مختلف مثل افزایش آگهی ها، افزایش شبکه های اجتماعی و راه های ارتباطی، تحلیل و مهمتر از همه اینها افزایش آگاهی دقیق مردم نسبت به کارهایی که اسرائیل انجام میدهد، من فکر کنم ایناش سبب شده که خب اعتراضات، نمیدونم واکنش های منفی به عملکرد اسرائیل، حتی محکومیت های اسرائیل، همین شما در ماه گذشته ببینید در جاهای مختلف، ببینید در کشور اروپایی که به اصولا نسبت به اسرائیل اصلا سمپاتیایی دارن، معمولا حمایت میکنن، در اروپا در دو هولوکاست کسی جرئت نمیکنه حرف بزنه وگرنه زندانی میشه. نمیخوام بگم شرایط بگونه است که اسرائیل اونجا تقریبا خیالش راحته، ولی در همین سرزمین ها هم اعتراضات بسیار بسیار بزرگی به پا شده، همچنان که در کشورهای اسلامی و جای دیگه پیش.
متشکرم جناب آقای دکتر حسن لاسجردی، از حضورتون در این گفتگو صمیمانه سپاسگزارم و شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
خواهش میکنم، شب شما و همه شنوندگان محترمتون بخیر و سلامتی.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
خیلی متشکریم از این که برنامه زندگی مکتب نصرالله رو میشنوید. ما همونطور که میدونید و در خبرها شنیدید و چندین بار هم در رادیو فرهنگ در برنامه‌های مختلف بهش اشاره شده، نماز جمعه با برکتی فردا خواهیم داشت با حضور با شکوه رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای مدظله العالی، و همینطور ساعت 10:30 در مصلای بزرگ امام خمینی رحمت الله علیه مراسم بزرگ داشته مجاهد فی سبیل الله، شهید مقاومت سید حسن نصرالله و همراهان شهیدش رو خواهیم داشت که برگزار خواهد شد.
ما در این روزها عزاداریم، به خصوص بنده به جد عزادار هستم. حادثه ای که اتفاق افتاد حادثه کوچکی نیست، فقدان آقای سید حسن نصرالله حادثه کمی نیست و جدا ما رو عزادار کرده. بارون اومده حاج واسم خراد مهمون.
من الظالم يهتز ونعز، هي صرخة روح الله وبها قد هد عداوة.
بنگر چه سان تعبیر شد کابوس اسرائیل، لرزید بر خود پیکر منحوس اسرائیل. عمری تظاهر کرد بر رویین تنی، اما برداشت ایران پرده از سالوس اسرائیل.
وللمجاورين لاخواننا في فلسطين
ان تكسروا حاجز الخوف.
اين انتم يا اعراب؟ اين غيرتكم؟
وكلا للاستعمار، وكلا للخيانه، وكلا للسكوت، وهذا السكوت هو اعظم خيانه.
الى ما انتم ساكتون؟ نناشد الاحرار، نناشد الاعراب في العالم بان لا تسكت امام هذا الظلم البشيء.
فنرجو حد اقل اقدام ان تسدوا السفارات الاسرائيليه الملعونه اليهوديه في دولكم.
من الاهواز من باب الشلام شاهيان، والله على حدودنا متصل بحدود غزه وفلسطين، والله دخلنا عليهم. لعنك الله يا اسرائيل.
وتراءت قد قال نصر الله.
برای ما بفرمایید حضور گسترده شما مردم در نماز جمعه فردا چه پیغامی به دنیا مخابره خواهد کرد؟ 224-185 و 225-8800 شماره تلفن هامونه و سامانه پیام کوتاه ما 3558. ماشاءالله به شما که اینقدر خوب و مهربانانه همدلانه در برنامه حضور پیدا میکنید. رسول یزدانی از دیزیچه اصفهان پیامک داده به 3558 و نوشته که سلام، همانطور که دو شب پیش سیلی محکمی به گوش اسرائیل زده شد، فردا هم در نماز جمعه تهران به امامت امام امت حضرت آقا سیلی محکمتری به اسرائیل خواهیم زد. شنونده گرامی نوشته اتحاد همبستگی ادامه راه اسلام و شهدا خواهد بود به امید نابودی اسرائیل. و همینطور دوست عزیزی نوشتند خدا قوت میگم به عوامر رادیو فرهنگ، خوش به حالتون که در تجمع مسلمین حضور پیدا میکنین. و همینطور با شماره 0990 چارچمر آخر 4765 نوشتند سلام، بنده تحصیلاتم رو در رشته حقوق و بعد از اون خدمت مقدس سربازی رو با موفقیت به پایان رسوندم، اما از خدمت کردن به جبهه مقاومت محروم هستم، برخلاف میل باطنیم البته. خواهش میکنم خواستم رو به رهبر معظم انقلاب ابلاغ کنید. محبوبه سلیمانی از قدمگاه استان مرکزی نوشته سلام بر عوامل محترم برنامه، با رفتن ما در نماز جمعه دشمنای ایران حساب کار خودشونو میکنن. نماز جمعه باعث سرافرازی ایران خواهد بود و بدانند که خدا پشت و پناه مردم ایران است.
یکی از زیبایی ها بود چشم‌نواز مسلمانان نماز جمعه است. صف در صف، پیر و جوان، کودک و مرد و زن، پاک و تمیز و با وضو به نماز می ایستند. آقای خطبه های نماز را شروع می کنند و مردم بعد از صحبت های آقا شروع به نماز خواندن می کنند.
رضا مولایی زاده از درود نوشته سلام، حضور ملت عزیز ایران در نماز جمعه نشان دهنده وحدت امت و اعلام آمادگی مقابل استکبار جهانی است. ابوالفضل فخاری از پردیس نوشته سلام، حضور فردا نشان دهنده قدرت شیعیان به تمام دنیا خواهد بود. و حمید متصدی از زرند کرمان روستای نعیم آباد نوشتند سلام، من شنونده همیشگی برنامه شما هستم، خدمت شما عرض سلام و ادب دارم، متشکریم. و نوشتند پیام فردا به اسرائیل و آمریکا این است که حزب الله تنها نیست و دوره بزن و در رو تموم شده، یکی بزنن صد تا میخورن، فدایت بشوم. رهبر جان خداوند حافظ و نگهدارت باشد رهبر عزیزم. جواد سباقی نوشته فردا روز سرنوشت ایران است، در نماز جمعه تهران به امامت امام امت سید علی خامنه ای مدظ الله العالی. جناب آقای دکتر عطا بهرامی مهمان این لحظه برنامه زنده مکتب نصرالله هستند. آقای دکتر سلام، شب شما بخیر باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما، همکاران محترم و شنوندگانی که برنامه رو دارن میشنوند.
زنده باشید بهرامی عزیز، من هم عرض سلام و شب بخیر دارم.
سلام عرض می‌کنم ارادتمندی.
درود خدا بر شما. حضرت آقای بهرامی، وعده صادق دو شب گذشته اتفاق افتاد و در حقیقت یک موشک باران به قلب رژیم کودک‌کش اسرائیل تل‌آویو صورت گرفت و بنا به اعتراف خود دشمن افزون بر 80% موشک‌ها به هدف اصابت کردش. در حقیقت ما اهل جنگ نیستیم، هدف ما بازدارندگی است و در حقیقت ما می‌جنگیم که جلوی جنگ گرفته بشه و صلح برقرار بشه، به خلاف ادعای دشمن که با بهانه قرار دادن صلح و صلح دوستی به جنگ دامن میزنن. میخوام از حضرت علی این سوال داشته باشم که تصور میفرمایید این حمله موشکی وعده صادقه دو چقدر مؤثر بود و آیا میتواند بازدارندگی ایجاد کنه؟
در مورد اثرگذاری مستقیمش خوشبختانه خیلی اتفاقات خوبی افتاده و تقریبا آمار حمله های هوایی رژیم به یک چهارم رسیده، پس یعنی آسیب های جدید دیدن. این نمیشه کتمان کرد که بگن نه چیز مهمی نبود، مهم بوده و اینو میزانشون میده. اما در موردی که بازدارندگی میاره یا نه، ببینید دو تا مسئله هست، اونم یکی بحث منابع، یکی منابع مادی، یکی منابع انسانی. و این آسیب ها هست که در واقع تعیین میکنه که شما این درد شدید شما را از پا در میاره یا نمیاره. امریکا و اسرائیل عملا یکی هن و خرم چه که اسرائیل داره رو امریکا داره تامین میکنه.
بله.
و تجهیزاتش کاملا امریکایی، پولش هم خود امریکایی ها میده، یعنی که رژیم که نمیگه مالیات بگیره پول خرج کنه. و امریکای پول از کجا میارن؟ چاپ میکنن. حالا چاپ اصطلاحه، دوپه اینتر رو میزنن و پول خلق میشه، اصلا دلار چاپ کردن نیاز هیچ کار خاصی نداره. در این خاطر تجهیزاتشون آسیب ببینه اصلا براشون مهم نیست، به راحتی جایگزین میکنن.
بله.
و حتی مجتمعی نظامی فرانسوی خوشحال میشن، سفارش جدید میگیرن.
بله.
کما اینکه ترامپ در گلوبال هاوک زمانی که فکر کنم سردار حاجی زاده گفت ما یک هواپیمای حاوی نموزن تا چقدر بود میتونستیم بزنیم، نظریم تشکر کرد، اصلا گفت همینجوری خوبه، تجهیزات بزن هیچ مشکلی هم پیش نمیاد.
بله.
اما نیروی انسانی که آسیب ببینه به شدت وحشتناک و سندروم ویتنام فعال میشه. الان روی 4-5 نفره. در دهه 80 زمانی که شهید احمد قصیر و بقیه شهدای مقاومت اومدن عملیات‌های استشهادی انجام دادن و 90 نفر، 100 نفر، 200 نفر رو گاهی یک جا از پا در آوردن، دیدیم که فرانسه و آمریکا از لبنان فرار کردن و رفتن. چون تلفات انسانی جایگزین نداره دیگه. رژیم صهیونیستی دقیقا همین. و دقیقا اثر به سرعت فوق‌العاده و مؤثری میگذاره. اگر میخوایی بازدارندگی اتفاق بیفته، این نوع تلفات باید گرفته بشه. فقط تلفات به تجهیزات مهم نیست، اون فقط یک زمانه.
بله.
دارن خب پروازاشون کم شده 40 تا در لبنان، قبلش در 80 تا، سر 50 تا 200 تا بود. خب حالا دوباره میان جنگنده میفرستن دیگه، 5000 تا فقط حالا فونگامی که تولید کرده و
بله.
مشکلی پیش نمیاد. به همین دلیل مقاومت باید روی کارش رو کامل بکنه، کاری که یمنی ها به سرعت گفتن ما انجام میدیم. به محض اینکه به مراکز مدنی حمله شد، یمن گفت من دیگه بعد از این به قول فرنگی ها تیک فور تک میکنم.
بله.
این ضربه اون داره مدنی میزه، من مدنی میزنم. ولی حزب الله یک سال گذشته هنوز داره مراکز نظامی رو میزنه. این سیاست غلطه و حمله ایران باید اینجوری تلفات گرفته بشه که اون وقت بازندگی بسیار فوری و
بسیار عالی. یه نکته هم در این روزهای اخیر رژیم کودک‌کش اسرائیل اعلام کرده که من میخوام نبرد زمینی رو آغاز کنم و به سمت جنوب لبنان لشکرکشی زمینی داشته باشم. تصور میفرمید که آیا این تهاجم زمینی تداوم پیدا میکنه؟ چند روز پیش ورود کردم و خیلی موفق نبود. آیا پیش بینی میفرمید که این تداوم داشته باشه؟
اصلا اسمی که گذاشتن پر از ترس و وحشت بود، عملیات محدود. اینو برای این گذاشتن که اگر مجبور فرار شدن که قطعا میشن بگن خب محدود بود دیگه تموم شد، اگر یه وقت اصلا به خیال خودشون موفق شدن بگن خب نه تشخیص دادیم که ادامه بدیم. یقین داشته باشید اینو در جنوب دولن موفق نمیشن و تا الان هم که تلفات بسیار بسیار سنگین دادن و اینا زمانی که حزب الله بهترین سلاح کورنت بود که تارو گرفته بود در سال 2006، موفق نشدن. الان که اصلا امکان نداره و فکر کردن که چون سکر فهاندان و ترور کردن، الان دیگه خرج و مرج در اردوی حبول حاکمه و شختگاز میدازن تا بهش میرن. با همین خاطر بود که جرأت کردن که اصلا عملیات رو شروع کنن که داره توبش هم میکنن. این عملیات به نتیجه نمیرسه. مقاومت در زمین کاملا برتره، حتی در قضیه کوچک هم برتره و شکست نخورده. در جنوب لبنان که محال شکست بخوره این اتفاق نمیفته و قماری که خانیاو شروع کرده اونجا بدترین کار ممکنه و حتی تیپ رزوان که برای ورود به فلسطین اشغالی آموزشیده به نظر این کار میتونه بکنه و مقاومت لبنان نباید اجازه بده جنگ اینجا تموم بشه. اگر اونا عقب رفتن اینا وارد خاک فلسطین بشن که مجبور باشن روی زمین بجنگن، که سربازاشون نه کیفیت کافی دارن فرسودن و به شدت هم ترسوه. اینا در دهه 70 همیشه میگفتن جنگ بازی عرب ها نیست، این معروف بود توی ژورنال های اسرائیلی. الان باید گفتش که جنگ بازی صهیونیست ها نیست، چون کسی جلوشون نبود حرکت میکردن، اما الان که به صخره خوردن داریم کیفیتشون رو میبینیم.
بسیار عالی، خیلی متشکرم جناب آقای دکتر عطا بهرامی از حضور شما در این گفتگو. صمیمانه سپاسگزارم، شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم.
خدا نگهدار شما.
زنده باشید. خدا نگهدارتون. صحبت‌های خوب جناب آقای دکتر عطا بهرامی، کارشناس مسائل بین‌الملل رو با هم شنیدیم. عزیزان و شنوندگان، حضور گسترده شما مردم در نماز جمعه فردا چه پیغامی به دنیا مخابره خواهد کرد؟ 220-485 و 220-58-800 شماره تلفن های برنامه زنده مکتب نصرالله هست و سامانه پیام کوتاه ما 3558 هست. چند تا از پیامک های شما عزیزان رو میخونم. آقای مهدی کریمی از تهران پیامک دادن و نوشتند خدایا فردا را برای ملت ما مبارک قرار بده انشاءالله. جناب آقای شعبان علی رشوند از علموت روستای هرانک نوشتند با سلام، حضور ما باید حتما، حضورمون رو حتما باید نشون بدیم و ثابت کنیم ما ایرانی و شیعه و مسلمان هستیم، با مش توی دهن استکبار و جنایتکارانی مانند آمریکا و اسرائیل بزنیم و به مردم مسلمان لبنان و فلسطین بگیم که ما برادر شما هستیم، همیشه حضور داریم در کنار شما، مانند کوه پشتتون هستیم و من الله توفیق. متشکرم. و محمد عمرایی از روستای از کوار استان فارس در حقیقت پیامک دادن و نوشتن با سلام، السلام علیک یا صاحب الزمان اجل الله تعالی فرجه الشریف، مولا جان امشب امضا کن پیروزی ما رو انشاءالله. و شنونده گرامی هم نوشتند قربان دل عزادارت بشم سید جان، تسلیت عرض میکنم، مرگ بر اسرائیل و اربابش و لعنت ابدی خدا بر آنها با. خانمی آقای حسنی از کرج نوشتند که فردا در نماز جمعه اتحاد و همدلی و همبستگیمون رو به استکبار جهانی نشون خواهیم داد. و دوست عزیزی نوشتند با شماره 0990-4765 نوشتند انا علی المجرمین المنتقمون، نصر من الله و فتح قریب فبشر صابرین، انشاءالله اللهم اجل ولیک فرج. متشکریم از شما. و همینطور آخرین پیامکی که همین الان به دستمون رسیده رو برای شما میخونم. جناب آقای سعید مولایی زاده نوشتن تا پای جانم به خدمت کردن برای رهبر انقلاب حاضر هستم، امیدوارم که مقبول بیفته. خیلی متشکریم.
اقامه نماز جمعه تهران به امامت رهبر انقلاب به همراه مراسم بزرگداشت پرچمدار مقاومت شهید سید حسن نصرالله در مصلای امام خمینی تهران. مراسم بزرگداشت مجاهد فی سبیل الله و سید عزیز امت اسلامی شهید حجت الاسلام و المسلمین سید حسن نصرالله و همراهان ایشان از جمله سردار شهید نیل فروشان از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی روز جمعه 13 مهر ماه از ساعت 10:30 صبح در مصلای امام خمینی رحمت الله علیه برگزار می شود. در ادامه این مراسم و در پی شهادت مظلومانی پرچمدار مقاومت و آزادی قدس و فلسطین حجت الاسلام و المسلمین سید حسن نصرالله و در آستانه اولین سالگرد حماسه طوفان الاقصا توسط رزمندگان مقاومت اسلامی فلسطین نماز جمعه این هفته تهران روز جمعه 13 مهر ماه به امامت رهبر معظم انقلاب اسلامی در مصلای امام خمینی رحمت الله علیه اقامه می شود.
لبيك ربي إذ أتيتك محرما متضرعا والدمع من عيني هما يممت مكة مستضافك موقنا أن المضيف بجوده رب السماء يا الله يا الله يا الله يا الله.
شنوندگان و همراهان ارجمند و یاران همیشه همراه رادیو فرهنگ، بسیار متشکریم که شنونده برنامه خودتون هستید. امیدوارم که تا این لحظه برنامه رو شنیده باشید و مورد پسند شما عزیزان قرار گرفته باشه. شهادت میراثی است که از اجداد طاهرین سید حسن نصرالله به ایشان به ارث رسید. آنان که شهادت رو ثمره حیات طیبه میدونستند و با خون مطهرشون از اسلام و آرمانهاش پاسداری میکردند، همراه سید حسن بودند. شهد شهادت گوارای وجود مبارک سید حسن نصرالله نصر خدا باشد انشاءالله. درباره سید حسن نصرالله و سبک و روش و منش زندگیشون جناب آقای دکتر خیلی شنیدیم توی این چند روزه. میخوام از زبان شما حالا بشنویم و بیشتر بدونیم، با شخصیت این بزرگوار بیشتر آشنا بشیم.
خواهش میکنم. همطور که شما اشاره فرمودید، در روزها و شبهای گذشته بعد از شهادت سید مقاومت شهید سید حسن نصرالله مطالب زیادی به سمع شنوندگان عزیزم رسیده. من میخوام با رویکرد قرآنی یه نکته را خدمت شما و شنوندگان عزیزم تقدیم کنم. قرآن مجید در سوره مبارکه نحل در توصیف ابراهیم علی نبینا و آله و علیه السلام میفرماید ان ابراهیم کان امتا قانتا حنیفا لله ولم یکن من المشرکین. بدون تردید ابراهیم به تنهایی یک ملت بود، یک امت بود. ما مشابه این تعبیر را در شهادت شهید مظلوم بهشتی از امام راحلمون شنیدیم. امام فرمودن بهشتی یک ملت بود برای این ملت. من میخوام عرض کنم سید حسن نصرالله یک شخصیت جامع الاطرافی بود، یک شخصیت چند بعدی بود که در ساحت‌های مختلف برجسته بود، در عقلانیت، در شجاعت، در ترس از خدا، در تبعیت از ولایت. این روزها ما مکرر شنیدیم که در دلدادگی خودشون به مقام معظم رهبری و در اطاعت از فرامین رهبر معظم انقلاب چطور با صراحت عنوان میکنن که ما فدایی تو هستیم فرزند فاطمه، و اگر دشمن حتی ما را بکشد، ما را قطعه قطعه کنه، از حمایت تو دست نمی کشیم. در حقیقت این ابعاد شخصیتی سید حسن نصرالله است که از او یک شخصیت فرامرزی می سازه. سید حسن نصرالله فقط به لبنان، فقط به مسلمانان تعلق نداره. سید حسن نصرالله یک شخصیتی است که به بشریت تعلق داره و در حوزه‌های مختلف منشأ اثر و خیر و برکت بود. میخوام عرضم را کوتاه کنم، وقت برنامه محدود هستش، به این نکته اشاره کنم که سید حسن نصرالله یک سالک بود. برای سالک دو تا تعریف داریم. یکی میگیم سالک الالله که اسلام بهش میگن مجاهد، یکی سالک فلاح که بهش میگن شاهد. سید حسن نصرالله هر دو اینها را دارد، یعنی تا زمان شهادتش در مسیر الالله مجاهدی است که بیش از 3 دهه در بحرانی ترین شرایط از خطر بیم و واهمه‌ای ندارد و با تمام وجود ورود میکنه و دشمن را به لرزه در میاره. خطبه های آتشینی که میگه، جنگ 33 روزه در سال 2006، سال 2000، این روزها سومین رویارویی حزب الله با رژیم کودکش اسرائیل هست. اینجا دوران مجاهدت سید حسن نصرالله است که سالک الله. از جمعه شب که ایشون شهید شد سالک فلاح، و جناب عباسی عزیز، سالک فلاح پایان ندارد، جاودان است. یعنی تا تاریخ هست، تا زمین و زمان هست، نورافشانی سالک فلاح فیض میرسونه. الان هم سید حسن داره فیض میرسونه. همین اتفاقاتی که الان در جهان اسلام داره رقم میخوره، این تشعشعات وجودی نورانی سالک فلاح سید حسن نصرالله
از برکات خون پاک این شهید هست. دشمن زبون فکر میکنه که اگر رهبران حزب الله رو ناجوان مردانه ترور کنه، مقاومت از بین خواهد رفت، و چه خیال خامی دارن با شهادت سید حسن نصرالله. هزاران نصرالله دیگه نه فقط در لبنان، در جای جای جهان برای شکست رژیم کودک کش سینه سپر خواهند کرد.
ما بغض‌های در جلو، اما فریاد در سکوت این عصری، هم نیلی از عزای سردار و هم داغدار سوره نصری. امروز تحت امتی واحد، لبریز خشم و خون تابوتی، با سینه‌های مملو از بارود، هم درد زخم قلب بیروتی. بدان ای ظالم صفاج، بر زور و زر و تزویر، ایمان انتهای راه پیروزه. ان وعد الله الحق، حرف ما نه ای صهیون، خدا فرموده حزب الله پیروزه. نخواهد کشت ما را مرد، لیکن زنده تر آری، چه این قوم شهادت خواه پیروزه. ان وعد الله الحق، حرف ما نه ای صهیون، خدا فرموده حزب الله پیروزه. اگرچه خسته شد گامت، اگرچه زخم بر جانت، ز چنگ شوم این کفتار هر روز است. نکش بس لحظه ای پارا، چه در پیکار با ظلمت، همیشه خون بر شمشیر پیروز است. و پرچم دار اگر افتاد، پرچم